این باید از سر دوست داشتن باشه نه از سر اجبار. دیدم که داخل مدارس بچه ها رو علاقمند میکنن با هدیه دادن با کارهای مختلف به نماز خوندن.
متاسفانه زمان تعطیلی دو شیفت، یعنی شیفت صبح ساعت 12:30، حالا اینا برای قبل از عید داریم میگیم 12:30، و شیفت بعد از ظهر ساعت 1 شروع میشه. به خاطر این یه خورده مجبور هستیم کم رنگ بشه. خود ما خیلی دلمون میخواد، ولی این تایم کوتاهی که دانش آموز داره از منزل میاد تا مدرسه، به این دلیل یه مقداری کم رنگ تره. ولی خب حالا شیوه های مختلفی هست که جذابیت داشته باشه بچه بتونن بیان.
یکی از نهادهایی که وظیفه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در کشور و به تبع اون در مدارس رو داره، ستاد اقامه نمازه. ستادی که سالیانه اجلاس سراسری نماز رو در یکی از استانهای کشور برگزار و سیاستگذاری‌های مورد نظر رو اعلام میکنه. محمد خامیار، رئیس ستاد اقامه نماز استان قم:
ستاد اقامه نماز کشور برای اجلاس آینده که انشالله در یکی از استانهای شمالی برگزار خواهد شد در سال 98، موضوع اجلاس رو با محوریت آموزش و پرورش و بحث دانش آموزی رو مد نظر قرار داده. تا حالا چند جلسه ای رو هم راجع به این طرح موضوع کردن. کارشناسان ما، عزیزان ما جلسات مشترکی رو با وزیر آموزش و پرورش داشتن. همینطور که مستحضر هستید، توی پیام مقام معظم رهبری به اجلاس 28 نماز که امسال در سمنان برگزار شد، بحث دانش آموزان و نوجوانان و آموزش و پرورش مطرح شد. مقام معظم رهبری اشاره کردند که نوجوانان را باید بیشتر راجع به نماز مورد توجه قرار داد.
در اجلاس 28 نماز به تاریخ 13 آذر 1397، حجت الاسلام شاه چراغی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، پیام رهبر معظم انقلاب به این اجلاس رو قرائت کردند. در این پیام کوتاه، معظم الله تکلیف بسیار مهمی رو برای سیاستگزاران امر نماز تعیین فرمودند.
ترویج نماز با همه شیوه های اثرگذار در شمار وظایف بزرگی است که همه باید بدان اهتمام ورزیم. آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترین ها باشد. مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان. این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سید علی خامنه‌ای.
همان روز رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی هم درباره نقش خانواده و مدارس در ترویج نماز سخن گفتند.
نماز از خانواده باید شروع بشه، تو خونه باید شروع بشه. پدر و مادر، اساس نماز و تربیت نماز خانواده است. آموزش و پرورش بزرگترین وظیفه رو بر دوش داره. تو دبستان هست که شاکله ها، شخصیت ها ساخته میشه. بیشتر دبستان، بعدش هم دبیرستان به آموزش و پرورش توجه کنیم.
مهر ماه 1397، وزیر آموزش و پرورش در اجرای وظیفه وزارت مطبوع خودش برای ترویج نماز، دستورالعمل تقویت و اجرای فرهنگ نماز رو به مدارس کل کشور ابلاغ کرد. دستورالعملی که مدیران کل آموزش و پرورش رو به تلاش و همت مضاف برای اقامه نماز جماعت در مدارس مکلف کرده بود.
1. ستاد اقامه نماز به ریاست مدیر کل استان و رؤسای ادارات شهرستان‌ها و مناطق با هدف اجرایی کردن مفاد سند طرح جامعه تقویت و تعمیق فرهنگ نماز در مراکز آموزشی و تربیتی به طور 2. ترتیبی اتخاذ شود تا در همه مدارس نماز جماعت تا حد امکان در وقت شرعی اقامه شود. 3. در همه مدارس امام جماعت توانمند و مجرب، اعم از روحانی یا همکار فرهنگی، انتخاب و منصوب شود. 4. شرایط برای پخش اذان به وقت شرعی از بلندگوهای مدارس مهیا شود. 5. برای اقامه منظم و مستمر نماز جماعت در مدارس، زنگ نماز در متن برنامه رسمی روزانه مدارس در تمامی دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی به مدت 20 تا 30 دقیقه در وقت نماز تعیین شود. 6. خیرین مسجدساز به ساخت و تجهیز نمازخانه مدارس فاقد نمازخانه جذب و هدایت شوند. 7. مدیران مدارس تمهیدات لازم را برای حضور حد اکثری داوطلبانه همکاران و دانش آموزان در نماز جماعت فراهم کنند. حضور مدیران ستادی مدارس و عوامل اجرایی آموزشگاه مورد تأکید است. 8. به آراستگی فضای نمازخانه ها و تجهیز نمازخانه ها به امکانات لازم توجه شود. 9. مدیران مدارس نوبت دوم زمینه اقامه نماز را برای همکاران و دانش آموزانی که موفق به اقامه نماز در اول وقت نشده اند فراهم کنند. و 10. برای برقراری تعامل پویا و سازنده میان مدارس، مساجد و جامعه محلی با تأکید بر اجرای طرح پیوند مدرسه با مسجد و نمازهای جمعه برنامه ریزی شود.
دستورالعمل بسیار جامع و کامل بود. ولی ببینیم در ایران چند مدرسه داریم؟ در چه تعداد از این مدارس نماز جماعت اقامه میشه؟ چرا در برخی مدارس نماز جماعت نداریم؟ پاسخ این سوالات رو از زبان محمد رضا مصیب‌زاده، مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش بشنوید.
ما در کشور عزیزمون بیش از 107 هزار مدرسه داریم که در قریب به اتفاق مدارس واجد شرایط نماز جماعت برگزار میشه. واجد شرایط از این جهتی که بعضی از مدارس ما اصلا به افق شرعی نمیرسند یا بعد از اصطلاح یعنی قبل از افق شرعی تعطیل میشن یا بعد از افق شرعی کارشون رو آغاز میکنن. از این جهت ما بیش از 70 هزار نماز جماعت در مدارس داریم که از این 70 هزار 20 هزار نفرشون از روحانیون و طلاب علوم دینی هستند که کمک میکنن به آموزش و پرورش و لبیک گفتن به این امر ارزشمند در آموزش و پرورش، و نزدیک 50 هزار نفر هم عزیزان فرهنگی ما هستند که امر اقامه نماز و در واقع امامت جماعت دانش آموزان عزیز رو عهده دارند.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه پنجره، تا اینجا متوجه شدیم که بیش از نیمی از مدارس کشور روحانی ندارن. واقعا مشکل کجاست؟ علیرضا حاجیانزاده، دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش.
کیفیت این حضور برامون اهمیت داره. اصلا عجله نمی‌کنیم که بخوایم با یک کمیت بالایی کار رو شروع بکنیم. یعنی هر یک روحانی که میخواد وارد مدرسه بشه باید روحانی باشه که با بچه‌ها و با سنین کودک و نوجوان بتونه کار بکنه. روحانیون فاضلی ممکنه باشن، چه از جهت علمی چه از جهت تقوایی سطح خوبی داشته باشن، ولی کارشون کار با بچه‌ها نیست. خب ما از اون عزیزان در این کار استفاده نمی‌کنیم، در بخش‌های پژوهشی و غیره استفاده می‌کنیم. روحانیونی باید باشن که توان ارتباط با بچه‌ها و عرشبت که کار با کودک و نوجوان رو بدانن. به همین دلیل هم در انتخاب ما حساس هستیم که روحانیونی از این جنس انتخاب بشند، و همین که دوره‌های آموزشی مهارتی براشون برگزار می‌کنیم که روش‌های کار رو و تجربیات فضای دانش آموزی و فضای کودک نوجوان رو به اونها منتقل بکنیم. خود همین یک تدریجی رو ایجاد کرده که خب در مقابل تعداد زیادی که مدارس کشور هست شاید این تعداد خیلی چشمگیر نباشه، اما خب از جهت کیفی بسیار تاثیرگذار هست.
آیا این کمبود روحانی در تمام سازمان‌ها و نهادها به چشم می‌خوره؟ آیا با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی بهتر نمی‌تونیم از حضور روحانیون محترم شاغل در سایر ادارات برای اقامه نماز جماعت در مدارس بهره ببریم؟ حجت الاسلام محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور:
گاهی کلونتری 30 تا سرباز داره عقد سیاسی پیش نماز داشته، بغل کلونتری یه مسئله راهنمایی از 300 تا بچه هستن پیش نماز ندارن. من خدمت مقام معظم رهبری گفتم چه کنیم؟ بعد جا شما نماینده داری، اونجا که نماینده داری ما چه کنیم؟ فرمود در مسئله نماز تو بر همه نمایندگان من حکومت داری. بنده عرض میکنم تمام آقایون عقیدت سیاسی، تمام آقایونی که هر کجا نماز میخونن از سازمان تبلیغات، اگر بغل اون اداره که نماز میخونن نسل نو هست، نسل نو مهمتره. لااقل 3 روز تو اداره نماز میخونن، 2 روزم برن تو مدرسه. نکن از روز قیامت بگن برای اداره قند و شکر و برای 30 تا سرباز هر رو روحانی داشتید، کنار 300 400 تا نسل نو پیش نماز نداشتن. این عدالت نیست.
اقامه نماز جماعت در مدارس موضوع امروز برنامه پنجره است که از رادیو معارف شنونده هستید. در تحقیقات و مصاحبه‌ای که برای ساختن این برنامه داشتیم متوجه شدیم فارغ از بخشنامه و ابلاغیه و بودجه، خود مدارس در برگزاری خوب و در شأن نماز نقش بسیار مهمی دارند. مسائل و مشکلات برگزاری نماز جماعت در مدارس رو از زبان دو نفر از معاونان پرورشی مدارس میشنویم.
به طور معمول مدرسه ها ستادی رو تحت عنوان ستاد اقامه نماز به صورت آموزشگاهی تشکیل میدن که اعضای این ستاد مدیر مدرسه، نماینده معلم و امام جماعت و نیروهای فعال فرهنگی و تربیتی هستن.
مرتب و ساده بودن نمازخونه رو، مهیا بودن وضوخانه ها در مدارس، از این جایی که اکثر وضوخانه ها فاصله دارن با نمازخونه ها و بچه ها واقعا مشکل دارن روی قضیه و اکثر مدارس با این مشکل روبرو هستن. یکی بحث تشویق ها هست، فرق میکنه تشویق هایی که باید مثلا در دوره مقدماتی و ابتدایی انجام داد و تشویق هایی که برای متوسطه در نظر گرفت. شاید بعضی از تشویق هایی که برای دوره ابتدایی مؤثر باشه همون برای دوره دبیرستان مخصوصا متوسطه دوم سم باشه و باعث بشه که شرکت دانش آموزا تو نماز کمتر بشه.
دانش آموزا به خصوص تو دوره متوسطه الگوگیریشون از همدیگه خیلی زیاد میشه. بحث تشکیلات دانش آموزی یا همون تشکل‌های رسمی دانش آموزیه که توی مدرسه وجود دارن، فعالیت هایی که خود دانش آموزا بنیان گذاری میکنن و بعدش هم پیگیری میکنن در مورد تبلیغات مرتبط با بحث نماز، مسئولیت هایی که در ارتباط با اقامه نماز به عهده میگیرن، فضا سازی نمازخونه یا برنامه های دانش آموزی مختلفی که خودشون مسئولیتش رو به عهده میگیرن و انجام میدن هم نقش خیلی زیادی داره.
متاسفانه اکثر پیش نمازهای ما نمازشون طولانی هست و همین باعث میشه که اوایل شروع سال ما نگاه میکنیم شرکت کننده های زیادی داریم ولی یواش یواش از تعداد اینها کم میشه.
نبودن فضای خاص با کیفیت برای اجرای بحث نماز یا همون نمازخانه به معنی واقعیش به خاطر چالش هایی که ممکنه مدرسه ها از جهت فضاهای مختلف باش مواجه باشن یکی دیگه از مسائله. بعضن بعضی از مدرسه ها عدم همراهی سایر کارکنان مدرسه ممکنه دوباره چالش دیگه ای باشه که مربی های پرورشی باش ممکنه مواجه باشن توی بحث ترویج فرهنگ نماز.
اصلا تو متوسطه دوم اجبار جواب نمیدید، شما میخواهید به زور بچه‌ها بفرستید پایین بگید الان زنگ نمازه، الا ولا بود بگید نماز، اصلا جواب نمیده. بعد خودشون بیان در ابتدایی هم باز اگر از اون بحث تشویقه بیشتر استفاده بهتر از این هست که بگیم آقا به زور شما بیاید نماز بخونید.
آقای نورعلی عباسپور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش هم به این نکته تاکید داشتند که نمیتونیم بگیم تمام مدارس در امر ترویج نماز موفق بودند. قطعا بعضی مدارس اهتمام و جدیت بهتری داشتند، مخصوصا مدارسی که اولیای مدرسه با اولیای دانش آموزان همکاری بهتری کردند.
بستگی به این داره که ما در رابطه با کدوم مدرسه صحبت میکنیم. اگر یه مدرسه ای باشه که این ارکان مدرسه که یعنی شورای دانش آموزی، انجمن اولیا، مربیان، مدیریت مدرسه، اگر این ارکان درست عمل بکنن و مطابق با هدفهایی که در سند تحول بنیادین هم بهش اشاره شده و توجه به ابعاد مختلف تعلیمی تربیت، به تربیت جامع و متوازن که به طور مکرر در سند تحول بنیادین بهش توجه شده، در اون چنین مدرسه قطعا تو ابعاد دینیشون هم بحث انگیزه برای اینکه بچه ها به اعمال و واقع مذهبی به بحث نماز اینها بپردازن، در یک چنین مدارسی این شرایط فراهم هست. بازم تکرار میکنم که این بستگی به این جایگاه مدرسه داره. بنابراین ما الان قضاوت در رابطه با همه این مدارس نمیتونیم بکنیم. در رابطه عمل کرده مدارس میشه گفت مدارسی که خیلی موفقن، مدارسی که متوسطن، مدارسی که ضعیفن. خب مدرسه که ضعیف همه ابعادش مشکل داره.
در ادامه مثل همیشه در مسائل فرهنگی به موضوع کمبود اعتبارات میرسیم، بودجه هایی که تخصیص پیدا نمی کنن. آقایان مصیب زاده و حاجیان زاده.
اما یک مطلبی که واقعا مورد نیاز هست و تقاضا میکند همه عزیزان ما در سطح کشور از مجلس شورای اسلامی از عزیزانمون در هیئت دولت بحث توجه ویژه به این امر هست. ما اعتباراتی برای صافساز نمازخانه‌های مدارس داریم، برای مسجدن اینها سرانه نمازی که برای دانش آموزان باید مد نظر قرار بدیم، خب به واسطه مشکلات اعتباری خیلی مشکل داریم تو این زمینه، اما خدا رو شاکریم که با جدیت کارو دنبال میکنیم. اما میبایست این عدد بیشتر بشه، این توجه بیشتر بشه، چرا که به همون مقداری که یک امری اهمیت داره به همون مقدار هم باید بهش توجه بشه. از این جهت ما وظیفمون پیگیریه، وظیفمون تأمین بسیاری از این منابع مالی و مسائل حاشیه‌ایش است.
بله قاعدتا این نوع کارها هزینه بر هم هست، اما قاعدتا به دلیل اینکه روحانیون ما هدفشون هدف مالی نیست و برای اعتقاداتشون حرکت میکنن، خب این یک جنبه مثبتی هست، اما خب هزینه هایی داره رفت و آمد این روحانیون. بالاخره وقتی که میگذارن، خصوصا کسانی که وقت زیاد میذارن، در اینجا هزینه هایی رو پیش بینی شده، هم حوزه علمیه در این زمینه هزینه هایی میکنه، هم وزارت آموزش و پرورش. مشکلات بودجه وجود داره، باید از این کار بیشتر حمایت بشه، اما در صورت با یک حداقلی کار داره اداره میشه.
وقتی از آقای عباس‌پور پرسیدیم آیا شخصا از نحوه ترویج نماز در مدارس کشور راضی‌اند، به ایرادهای اشاره کردند که باعث شده مدارس این موضوع بسیار مهم رو جدی نگیرند و به مسائل دیگری بپردازند.
یکی از ایراداتی که به مدارس ما گرفته میشه اینه که تو تربیت به معنای حقیقی کمتر توجه میشه، بیشتر به مباحث آموزشی، مباحث کنکور، پیشرفته تحصیلی، همین نمرات دروس مختلف میشه مورد توجه قرار میگیره. خب این سندی که الان مبنای کار قرار گرفته قراره که این نگاه رو عوض بکنه و برنامه هایی که ارائه میکنه متواوت باشه، یعنی بیشتر بحث در واقع این جمله سند تربیت جامع و متوازن، یعنی همه ابعاد. قطعا ما آسیبای اینچنینی فراوانی داریم که ما تو مدارس فعلاً اون شرایطی که مطلوب هست و مد نظر هست با این چیزی که در سند تعول هم بهش اشاره شده که بحث تربیت دینی بچه ها هست، اون بخش ها قطعا هنوز شرایط مطلوب رو پیدا نکرده. در هر صورت الان میشه گفت به عنوان یه آسیب هست، یعنی آسیبی که ما تو مدارس باش مواجه هستیم.
شنوندگان محترم برنامه پنجره، درباره نماز و اهمیت اقامه و اولویت فرهنگی اون ساعت‌ها میتونیم صحبت بکنیم. برای چگونگی اجرای نماز جماعت در مدارس و روش‌های دعوت به نماز نوجوان‌ها صدها مقاله نگاشته و ده‌ها کتاب هم نوشته شده. ولی نمیتونیم از یک نکته محوری چشم پوشی کنیم. نقش اولیای مدارس به عنوان الگوی دانش آموزان در ترویج نماز.
بچه ها نماز جماعت رو مدرسه میخونن. اگر معلم و دبیر و رئیس دبیرستان و همه دبیر فیزیک شیمی امور تربیت، اگر همه رفتن نماز جماعت، خب نماز شلوغ میشه. اما اگر بچه ها گفتید برید نماز، خودمون تو دفتر نشستیم چای میخوریم، این نماز نصیحت نیست که من بکنم، این وظیفه شماست. قرآن میفرماید الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. مؤمن به مقداری که قدرت داره باید نماز. شما قدرت دارید که یک کلاس دارید، بچه‌ها چشمشو به شما است. خانم‌ها اگر تو مدرسه نماز خونن دخترام یاد می‌گیرن. وزیر اگر اومد تو نماز خونه پرسنل هم میان. اگر نیومد وقت نماز خونه وزارت خونه مال تلفنچی و آبدارچی و بغلای عادی میشه. خود وزیر و معاونین و مدیر کلا باید بیان تو نماز.
برنامه پنجره رادیو معارف سعی کرد در حد فرصت و توان خودش به موضوع مهم ترویج و اقامه نماز در مدارس بپردازه. در این امر مهم همونقدر که تخصیص بودجه و همکاری نهادهای مختلف در ترویج نماز مهمه، همکاری خانواده ها با مدارس هم بسیار مهم و اثرگذاره.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، در معرکه نبرد با اهریمن فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزی ابو سعید خدری یا خدری بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند که آن حضرت بیمار بود. چون دستش را بر بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهاد، حرارت شدیدی را احساس کرد. عرض کرد: یا رسول الله، چقدر شدید است تب شما؟ حضرت فرمود: انا کذالک یشدد علینا البلا یضاعف لنا الاجر. آری، این چنین بلا برای ما سخت می شود که اجر ما بیشتر گردد. ابو سعید عرض می کند: یا رسول الله، چه کسی است که بلای او شدیدتر است؟ فرمود: پیامبران. عرض کرد: پس از انبیا چه کسی است که بلای او شدیدتر است؟ رسول خدا فرمود: علما و دانشمندان. عرض کرد: پس از علما؟ فرمود: بندگان صالح خدا، کسانی می باشند که مبتلا می شوند به فقر به قدری که چیزی ندارند جز یک عبا برای پوشیدن که بدن خود را بپوشونن. اینان به قدری که شما از عطا و بخشش خوشحال می شوید، آنها با وارد شدن بلا بر آنها بیشتر از شما خوشحال می شوند. مستدرک حاکم نیشابوری، جلد 1، صفحه 99. این روایت رو عرض کردم تا مطلبی رو از کتاب جرعه‌ای از دریا جلد 2 نوشته حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی حفظه الله عرض کنم خدمت شما. ایشون در این قسمت که به نام قسمت طریقیات نام گرفته، درباره حضرت آیت الله العظمای عراقی مطلبی را بیان میکنه که من عرض میکنم. میگه که امور زندگی مرحوم آقای عراقی با مشکل و سختی میگذشت. ایشان فشارها و مجاهدتها و ریاضتهای زیادی را متحمل شدن. این جملات متنی است که از آیت الله شبیری است که من خدمت شما عرض میکنم. میفرمایند که شخصی به نام کربلایی خلیل در گذر جدا، محله است در قم، در گذر جدا دکان نانوایی سنگکی داشت. آقای عراقی از آنجا نان میگرفت. چون آقای عراقی از نظر مالی در مضیقه بودن، نان را نسیه می کرد و کربلای خلیل هم در دفتری آن را می نوشت. یک شب کربلای خلیل در مغازه و دکان نانوایی نبود، دامادش به جای او بود. کسی که برای آقای عراقی آمده بود نان بگیرد و وقتی که آمد مراجعه کرد، گفت که نان آقای عراکی را بدهید. داماد که او را نمی‌شناخت، داماد آقای کربلای خلیل، حاضر نشد. گفت که نخیر، حساب این آقا زیاد شده و من نان نسیه نمیدم. اون آقا هم برگشت و بدون نان رفت خانه. وقتی کربلای خلیل آمد پرسید که نان منزل آقای عراکی را بردند؟ آقا داماد گفت نه، آمدند ولی من ندادم بهشون، چون دیدم حسابشون زیاد شده. کربلای خلیل از نانهایی که برای خودش پخته بود برداشت، خب معمولا نانباها برای خودشون بهترین نان رو میپزن، برداشت رو به منزل آقای عراکی رفت، در به منزل رو کوبید و با عذرخواهی فراوان نان را تقدیم خانه آقا کرد و رفت. آیت الله شوبری در ادامه اینطور می‌فرمایند که آقای رمضانی گفت کربلای خلیل برای من نقل کرد اون شب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم را در خواب دیدم. در خواب دیدم که رسول خدا به بیمارستان فاطمی آمده در قم و خانه حضرت اونجاست. من گفتم باید برم خدمت آقا برسم و تصمیم گرفتم که برم محضر آقا. قصه مفصل من کوتاهش رو عرض میکنم. کربلایی میگه که من رفتم خدمت رسول خدا، رسیدم سلام کردم و دست حضرت را بوسیدم، عرض کردم آقا من میخواهم مکه مشرف شوم، مقروزم هستم. حضرت فرمودن که حج برای تو انجام خواهد گرفت، اما تصریح نکرد که این چطوری میشه که شما به حج میروی، و فرمود نکته ای فرمود. دقت کنید، کربلایی میگد که، کربلای خلیل میگد که پیامبر به من فرمود تو برای این که به فرزند ما خدمت کردی حج برای تو مهیا خواهد شد، ان شاء الله موفق خواهی شد و قرضت هم ادا خواهد شد. تا اینجا قصه طبیعی است. آقای رمضانی میگه که این کربلای خلیل از من پرسید آقای عراکی که شیخ است و فرزند رسول خدا نیست، چگونه پیامبر فرموده است که تو به فرزند ما خدمت دهی؟ میگه من در جوابش گفتم که بله، علما فرزند روحانی ایشان هستند. اما در نکته پایانی حضرت آیت الله شوبری زنجانی میفرمایند که من با آقای رمضانی گفتم که مادر آقای عراکی سیده بوده است و ایشان از طریق مادر فرزند پیامبر خدا می باشند. این نکته، نکته ظریف و لطیفی بود که به مناسبت عرض کردم. کسانی که نسبت به فرزندان پیغمبر احترام بگذارند، یقین بدانید که پیش پیغمبر محفوظ است. چرا کنها سفارش کردند که حتی بدان سادات را احترام کنید به جهت اینکه منتسب به ما خاندان هستند. از این جهت خوبانشان را احترام کنید، از دو جهت، جهت اینکه هم خوبند و جهت دیگر که منتسب به ما هستن. بدانشان را حتی چون منتسب به ما هستن. خداوند انشاءالله دست ما را از دامن اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تنها توی، تنها توی در خلوت تنهاییم، تنها تویی، تنها تویی در خلوت تنهاییم، تنها تویی خواهی مرا با این همه رسواییم. تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم.
در استان مرز سلام صدای